درس مختصر جلسه 84 شب چهارشنبه 18/12/88.
بسم الله الرحمن الرحیم. کقوله قال لی کیف انت قلت علیل. فلم یقل انا علیل للاحتراز و تخییل المذکورین. گفت گاهی اوقات متکلم مسند الیه را حذف می کند. دال یعنی هدایت کننده، راهنمایی کننده. عقل وقتی که قرینه را میبیند از اون چیزی میفهمد و دست انسان را میگیرد بیبرد طرف اون. از قرینه میفهمد که مسند الیه اونه، به انسان میگد مسند الیه خونده. دال شما میخوای حرم برید، از کسی میپرسید حرم کدام طرفه، میگه این طرف. دال شما این آدمه، دال این آدم شد، یعنی راهنمایی کننده. در صورتی که لفظ مسند الیه خودش لفظش ذکر بشه، اون لفظ خودش انسان را راهنمایی میکند به خود مسند الیه، ولو این که عقلم به کمکش باز میاد کما این کنجا. گاهی اوقات خود لفظ نیست، قرینه وجود داره. عقل این قرینه را ملاحظه میکنه و از قرینه چیزی میفهمه و به انسان اون چیز را نشان میده، میگه اون. گوینده عقل در اینجا مثل یک انسانی که به شما میگه حرم اینه، برون طرف. عقلم در اینجا از دیدن قرینه معنا را میفهمد و منظور را میفهمد و انسان را راهنمایی میکند به طرف اون معنا. یعنی ما حرف اینا رو میزنیم. اشکال نداره، نه اشکال نداره. این عقلم که خود به خود هیچی نباشد، عقلم چیزی درک نمیکنه. عقلم هر چیزی را که درک میکند یه چیزی باید باشد تا درک بکنه. در اینجا هم عقل چیزی درک میکنه، در اونجا که نه. خود لفظ از اونجایی که برای اون معنا وضع شده در دلالات وضعیه، لفظ وقتی که برای اون وضع شده لفظ به کمک اون وضعش به اعتبار وضعش خودش که ان انسان را دلالت میکنه، ولی در قرینه از اونجایی که قرینه برای اون معنا وضع نشده، قرینه برای اون معنا وضع نشده در اینجا، عقل است که میاد روی قرینه فکر میکنه یه نتیجه میگیره به انسان میگه قصه از این قراره، ولی در اونجا لفظ از اونجایی که خودش وضع شده برای اون خودش اونجا داد میکشد و اون معنا را نشان میده لفظ، ولی در اینجا قرینه که هست برای اون وضع نشده که خودش داد بکشد بگیم معنا، عقل است میاد روی این قرینه فکر میکنه و چیزی از این میفهم، بعد از اینکه فهمید به انسان اون معنا را نشان میده.
حالا هر یک شما واسه لفظ زید به شخص خارجی مترجم شده ذهنتون، خب از عقل کمک گرفتید؟
از عقل ایشون هم اونجا اشاره داشت که اینجا هم در دلالت لفظ حتی بر موضوع اون لفظ از عقل کمک گرفته میشه، منتها کنه در اینجا اصل دال ما لفظ با یک کمکی، ولی در اون جایی که لفظ نیست اصل دال ما میگه عقل است، عقلم با یک کمکی، کمکش چیه؟ قرینه. اونجا لفظ عقل کمک گرفته، اینجا عقل در دلالتش قرینه رو کمک گرفته، که نه اونجا دال ما خود لفظ میگیم به کمک عقل، اینجا دال ما عقل است به کمک قرینه، لفظ به ما این که لفظ به تنهایی دال نیست، عقلم به ما این که عقله به تنهایی دال نیست، هر دو اینها با کمک داله، منتو اونجا لفظ داله است به کمک عقل، اینجا عقل داله است به کمک قرینه. این اصل مطلب اینو
تو بحث ورب و اینا تو بحث الفاظ ما
نمیتونیم
بگیم که
باشه، ما مثالی از دلالت وضعیه زدیم، در دخان هم همینجوری، در دخان هم از اونجایی که اون دلالت دخان بر اون چه دلالتیست؟ دلالت عقلیه است دیگه، یعنی اونجا عقل باعث میشه.
درسته، ولی ما میتونیم اونجا بگیم این دود هم برای عقل چون درسته بحث لفظی نیست، چون اگه بحث لفظش باز درسته، ولی
دود
لازم
و دود اثر چیز آتشه، دلالت اثر بر مؤثر، دلالت مؤثر بر اثر، اونجا دلالت اثر بر مؤثره، اثر دخان مؤثرش آتش، اونجا از اونجایی که وضع نشده، چون که دلالت را میگن یا از عقل ناشی میشه یا از طبع ناشی میشه یا از وضع، از این از یکی از این سه باید سی چیز بشه، اونجا که طبع میزنن کنارو و مثلا طبعی، حالا اونجا طبعا هم چیز بشن نسبت به دلالت دخان بر اون چه دلالتی حساب میکنه؟ آتش طبعیست یا عقلیه؟
طبیعت آتش عقلی
برای حالا بینم روینم فکر بکنید، اصلا تبعیست یا عقلیه؟ آتش طبعا یعنی خلقتش اینجوریست که ازش دود در میاد، یعنی دودی که در میاد طبعا از آتش در میاد، حالا این رو ما دلالت عقلیه حساب بکنیم یا دلالت طبیعت چیز بکنیم؟ خب همچن سانی اگر پیدا کردید با هم صحبت میکنیم، کسی نیست که در عمرش ندیده باشد که دود از آتش در می، هر چی دیدن از اون بچه ای انسان آتش را دیده و این هر. خب
دود هم پرینه نیست دود،
دود میگن دال آتش مدلول
پرینه نیست،
نه دال دیگه
وقتی دال باشه عقل بشه چی کنیم؟
نه اشکال ندارد، عقل در تمام جاها کمک تقریب، در دلالت طبعی هم عقل به کمک میاد، در دلالت وضعی عقل کمک از عقل کمک میگرفتیم، از دلالت طبعی هم همینجوری، یعنی عقل در تمام جاها بایستی به کمک بیاد، چه دلالت وضعی باشد چه دلالت طبعی باشد چه هم عقلی باشد، در تمام جاها عقل باید به کمک بیاد، شعور اینجا که عقل میگیم اون عقل اونجوری هم شاید عقل در اینجا به معنی الاهمی باشد، حیوانات هم میبینی از الفاظ چیزهایی میفهم، اینجا بایستی عقل به معنی الاهمی همون شعور گرفت نه خصوص عقل انسانی. خب حالا که قولهی قال لی کیف انت قلت علیلون، مصرع دومش سحرون دائمون و خزنون طویل. میگه بهم گفت که چطوری کیفمت؟ قلت علیلون، گفتم مریضم. چرا مریضی؟ این مصرع دوم به عنوان استیناف بیانی است که جواب است از سؤال مقدر. طرف میپرسد که چرا مریضی؟ جواب میدهد به این که خوابم نمیبره، از اون طرفم همیشه هم محزونه، کم خواب، بی خوابی و حزن و ناراحتی طولانی این باعث مریضی من شده. قال لی کیف انت؟ قلت علیلون سحرون دائمون و حزنون طویلو. یک کسی هم این دوتا شعر را مثل این که واقعا همین دو مصرع ترجمه کرده، یعنی به فارسی تبدیل کرده. گفت چونی؟ گفتمش بیمار و زار، نه شبم خواب است و نه روزم قرار. این عربی رو تبدیل به فارسی کرده. گفت چونی؟ گفتمش بیمار و زار، این مصرع اول. نه شبم خواب است و نه روزم قرار. بله، سحر بی خوابی، خوابش نبره. خب حالا در اینجا کیف انت؟ قلت علیلون، قلت فعل و فاعل، مفعول قول باید جمله باشه. اونی که بعد از قلت آمده تنها علیلون، مجبوریم بگیم علیلون خبر مبتدای محذوفه به تقدیر انا علیلو. کیف انت؟ جواب علیلون یعنی انا علیلون. ولم یقل انا علیلون برای دو جهت. یک، احتراز از اول قرینه وجود داشت در اینجا که اگرم انا را حذف بکنیم از قرینه فهمیده می شود. قرینه چیه؟ کیف انته او. کیف انته او قرینه می شد بر این که مسندون الیه محذوف ما در این قلت علیلون انا علیلون بشه، چون از حال من می پرسد، منم حال خودم را مخوام بگم دیگه. حال خودم را مخوام بگم من علیلم، خب انا در تقدیر باید باشد دیگه، یا در لفظ بیارید یا در تقدیر بیارید.
این تخییر چه حالتی در مخاطر ایجاد کرد؟
بله،
این تخییر چه حالتی در مخاطر ایجاد کرد؟
یکی این که عدول کرده از لفظ به عقل،
عدول بلاغی حساب به شمار میره، عدول کردن از به عقل دیده.
متکلم میگه برای اغراضی، یعنی مصنف میگه متکلم برای اغراضی مسند الیه را حذف میکنه. اغراضی حذف میکنه، اون اغراض را شمرد، حالا دوتاش را شمرد. میگه در این بیت هر دو غرض میتواند باشد برای حذف مسند الیه. متکلم هم به قصد احتراز از عبس و همم برای این که اینگونه وانمود کند که من از دلیل غیر قوی که لفظ باشد عدول کردم به دلیل قوی که عقل باشد، به اقوا که عقل باشد. اینا هم نه، این ببینید، اینا میخوان بگن که متکرر اینجور بعضی از چیزا خلاف اصله، خلاف اصل هم نکته میخواد. این میگه متکلم در اینجا مرتکب خلاف اصل شده، آیا بی جهته یا جهتی داشته؟ اون جهتش میخواد ذکر بکنه که این کارش لغو نشه. وقت از کلام در کلامم یه لفظی حذف شده، ذکرش عبثه، شخص حکیم نبایستی مرتکب کار عبث بشه. نکته بلاغش همینه. یا مثلا فرض کنید ضعیف را بگذاره به قوی بچسبه، اینم کار خوبیست. از اون طرف وزن شعرش هم خراب نشه، همین را اینجا صلاحیت داره. نمیگه واقعا غرض متکلم در اینجا، آخه اینجا دو سه تا غرض میتوند در اینجا باشه. مصنفم نمیگه که همه اینا هست، اینا مثالی که میزنن میگن در همچه مثالیم صلاحیت دارد که گوینده این کار را انجام بدهد به این غرض، و الا ممکنه اون شاعر در اینجا به خاطر اینکه شعرش میدان از آب در بیاد اینجور گفته باشه، یا به خاطر اینکه مثلا احتراز از عبث کرده باشه اینجور گفته باشه، یا فقط برای اینکه کلامش مختصر بشه اینجور گفته باشه. علل مختلفی و اغراض مختلفی ممکنه بار بشه بر یک حرف. اینا که مثال میزنن یه مثال را میزنن 5-6 تا غرض ممکنه اونجا احتمال داده بشه، نمیگن همه اینا هست، فقط میگن بله این یصلح برای این مثال باشه، متکلم اینجا که حذف کرده میتواند به این منظور حذف کرده باشه، میتواند برای اون منظور حذف کرده باشه، میتواند برای اون یکی منظور حذف کرده باشه، میتواند برای دو تای از این چند تا، برای سه تای از این چند تا، یعنی هم قدرش اینه هم اینه هم این. حالا در اینجا میگه بله هم احتمال این که هست به خاطر عدول الی اقوى الدلیلین باشه، و هم میتواند برای احتراز از عبث باشه، هم میتواند برای اینکه وزن شعری خراب نشه باشه، چون انارزک بکنه وزن شعریش هم خراب میشه. این رو برای اینم مثال میشه، فقط میگه مثال اینجا میخواد بزنه.
ما اصلا با یاد گرفتن اینها میخوایم کلام مطابق با مقتضای حال رو
بله.
درست کنیم یا نه؟
آره آره.
این چگونه مطابقتی الان مقتضای حال داره؟ تخیل در مدلی
متکلم، اونی که اصل علم معانی که هست، ما متکلم کلامی میارد برای یک منظوری، این کلام داره خصوصیاتی است. علم معانی در رابطه با خصوصیات این کلام بحث میکنند. متکلم بلیغ هم بناش بر اینه که این کلامش مطابق با مقتضای حال در بیاد. خیلی جاها بر طبق اصل باید رفتار بکنه، رفتار میکنه. در بعضی جاها به لحاظ یک نکات بلاغی برخلاف اصل رفتار میکنه، و در این کلام ها که برخلاف اصل فوراً سراغ این میرن که چرا برخلاف اصل رفتار کرد. اون برخلاف اصلش اگر بی جهت بی جهت باشد این مقبول نیست، اگر یک جهتی داشته باشد که اون جهت مورد قبول باب پسند ذوق و عقل، خب مقبول میشه. حالا در اینجا در مثل حذف و اینا ذکر اصلا خلاف اصل نیست، حالا اونجا میاد حذفش خلاف اصله، علت مخواد نکته مخواد، ذکرش چی؟ اونجا میان میگم به این که بعد مانی ندارد که ذکر با این که بر طبق اصله، ذکرشم برای یک نکتهی باشه، یعنی هم مطابق با اصله و هم اون نکته رو داشته باشه هر دو را. حالا در اینجا میخواد بگه این تعبیر که بر خلاف اصله، این بر خلاف اصل بی جهت نبوده، جهتش اینه، تو هم خواستی یک جا حذف بکنی باید یک جهتی را در نظر داشته باشی، برای یک نکته این کار برخلاف اصل انجام داده باشی، نه اینکه هر جا دنگت گرفت بر طبق اصل و هر جا هم دنگت گرفت برخلاف اصل رفتار بکنی. چرا مرا سرت نشه؟ نه خیلی، قدمی که برمیداری سوال میشه اینه برای چی کردی، اونو برای چی کردی. بلاغت هم اصلا یعنی همین، هر کاری که انجام میدی برای یک نکته و برای یک جهتی باشه، در کارهای تو، در گفتار تو اشتباه و عدم مقبولیت در بین نباید باشه، بلاغت اصلا همینه. آره. اون نکته بله اینجا مثلا حال اقتضا میکند که شما عبث‌گویی نداشته باشید. بله؟ تخییل، بهتریت، بهتر بودن. همه این خصوصیات اینجور نیست که اگر برخلاف او باشد، مثلا محسنات بعدیه اعمالش در کلام فقط برای این است که حسن کلام را بیشتر بکنه. اگر یک کسی محسن معنوی، محسن بعدیه را به کار نبرد، اینجور نیست که کلامش از بلاغت بیفته. ولی حسن بیشتر میکنه. بعضی جاها مورد نیاز از کار برده، اونجا اگر به کار نبری اونجا کلام از بلاغت میفته. گاهی اوقات نه، به کار نبری کلام از بلاغت نمیفته، ولی چون حسن اضافه میکنی. بعضی از کارها خلافش برخلاف مقتضای حال میشه، کلام را از بلاغت میانداز. بعضی جاها نه، لازم نیست که در اینجا تخییل قدول الی اقوت دلیلینم به خاطر مقتضای حال باشه. این خودش ذاتاً یک حسن نیست، شبیه محسنات بدیه. اگر این کار را نمی کردی، یه مرتبه کلامت برخلاف مقتضای ظاهر حال می شود، کلام از بلاغت می افتد، اونجا باید این کار را بکنی. یه مرتبه نه، این کار را بکنی کلام مقبوله، نکنی مقبوله. اگر بکنی بهتر می شد. اینجا دیگه بهتریت نه به خاطر این است که کلام بر طبق مقتضای حال در بیاد، بلکه شبیه محسنات بدیعیه یک حسنی بر کلام اضافه بکنه. کمترین چیزی که این فایده را داره اجازه در صورت هست، بگو هیچ فایده نداره. همین مقدار که کلام شما موجز باشد، این خودش یک مزیتی است در کلام. حالا ایجاز حال اون را اقتضا بکنه، بایستی مرتکب بشه. حال اقتضا نکند، خودش ذاتاً یک حسنی در کلام ایجاد میکنه. خب للاحتراز یعنی احتراز عن لبر و للتخییل المذکورین، اون احتراز و تخییلی که ذکر شدن. پی
می‌بره.
اینجا دو مسئله هست. غرض رو با فایده بایستی قاطی نکنیم. یک کاری شما می‌کنید 5 تا فایده داره. اینو همشون فایده هست. قرض به اون فائده میگیم که این کار را برای او کردی، یعنی اون باعث شد که شما این کار را بکنی. اون فائده‌ای که به خاطر به دست آوردن اون این کار را میکنی، همچه فائده‌ای را میگن قرض. و اما فائده اهمه، هم قرض را شامل میشود فائده و هم غیر قرض را. کاری انجام دادی برای اینکه این را به دست بیاری، این کار را که انجام دادی هم این را به دست آوردی، هم 5 تا فایده دیگر، همه اینا فایده هستن، ولی تو اینها غرض اونیست که این کار را به خاطر او انجام دادی. در تمام موارد هست العدول الى اقوت دلیلین وجود داره، منتها این اینجا ما صحبت ما در این نیست که فواید این کار را چیه، بلکه صحبت در این است که برای چه منظوری متکلم این کار را انجام میده. ما در اینجا تخییل العدول الى اقوت دلیلین را به عنوان غرض میخواییم ذکر بکنیم. این فقط در جای است که متکلم این کار را کرده برای این. خب بعدش دارد به این که او اختبار تنبه السامع عند القرینه هل یتنبه ام لا، او اختبار مقدار تنبههی هل یتنبه بالقرائن الخفیه ام لا. خب میگه یک مرتبه متکلم مسند الیه را حذف میکنه، میخواد مخاطب را امتحان کنه. غرضش از حذف امتحان مخاطب، غرض دیگری نداره. امتحان به چه بکنه؟ دو چیز اینجا ذکر میکنه. یه مرتبه میخواد امتحان بکنه که اصلا این سامع آیا قرینه مرینه سرش میشه یا نمیشه. بعضی اصلا قرینه فایده نداره، واضح هم باشد به دردش نمیخوره. قرینه واضح وجود داره ولی قرینه سرش نمیشه، از قرینه چیزی نمیفهمه. هر چیز رو بایستی صراحتا بگی تا بفهم. قرینه فایده نداره. یه بچه بودم میگه مدرسه میرفت، بچه یعنی دانش آموزی، یادم بعد مدرسه میرفت، امتحان تاریخ بود، معلم ازش پرسید که این سه تا اسم که قاطی نشه، هام و سام و یافت، با سه سه نقطه، با سه سه نقطه، هام و سام و یافت پسران نوح، پدرشان کی بود؟ این هر چه فکر کرد، خدایا هام سام یافت پسران نوح پدرشان کی بود؟ فکر و فکر فایده نکرد، جواب را ندانی. آمد خونه و به پدرش گفت آره معلم سوالی کرد و در امتحان تاریخ و این سوال رو بود نفهمیدم. گفت حالا احمق یا هرچی، حسن خان، حسین خان، محمد خان، پسران علی خان والی پدرشان که بود؟ گفت معلومه دیگه، علی خان والی. گفت اونجا چرا نگفتی؟ خب فردا شد برگشت مدرسه، اتفاقا همون سوال دیروزی را معلم ازش کرد، حالا یادش رفته بود یا هرچی، سوال دیروزی را تکرار کرد، هام سام یافت پسران نو پدرشان که بود؟ فورا گفت علی خان والی. حالا بعضی هست اینجوری، این اصلا قرینه واضح هم سرش نمیشه. یا قصه اون تخم مرغ که یه وقتی عرض کردم، خودش تو دامنش تخم مرغ گذاشته، این تخم مرغ میگه، هر ده تاش میگه، طرف نه خود تخم مرغ میفهمد اونجا هست و نه هم عددش، لذا طرف میبینی ذهنش پایینه، فهمش پایینه، اصلا کلن قرینه سرش نمیشه. بعضی هست اینجوریه، حالا متکلم میخواد ببیند آیا این مخاطبش قرینه سرش میشد یا نه، گاهی این امتحان میخواد بکنه به این خاطر پا میشد پس بکنه، گاهی اوقات هم نه، میداند که مخاطب قرینه سرش میشد، ولی آیا قرائن خفیه را از قرائن خفیه هم چیزی درک میکند؟ بعضی هست نه، متعارفن قرینه وقتی که عادی باشد و واضح باشد میفهمد، قرینه خفی باشد، ولی بعضی هستن ذهنشان خیلی بالاست، ذوقشان خیلی بالاست، از قرائن خفیه هم که دیگران چیزی نمیفهمند این میفهمند. حالا اینجا متکلم میخواد بفهمد که مخاطبش قرینه سرش میشه، منتها قرینه خفیه هم سرش میشد یا نمیشد. سید مرتضی رو نقل میکنن، یه وقتی در یک مجلسی ابوالعلا معری هم اونجا بود، اسمی از متنبی برده شد، متنبی چیز، ابوالعلا معری مرید متنبی بود، یعنی از اشعار و خوشش میامد و شرحی هم بر دیوان او نوشته. اسمی از متنبی آورده شد، سید مرتضی شروع کرد به اشکالاتی بر اشعار متنبی که مثلا فلان قصیدهش ایراد داره، فلانی ایراد داره، اینجوری. سید مرتضی خودش هم اصولی بوده، هم کلامی بوده، هم فقیه بوده، هم ادیب بوده. ابوالعلا معری گفت که اگر سید مرتضی چیز، اگر متنبی هیچ شعری نگفته بود، هیچ قصیده‌ای نداشت الا این یک قصیده، اون قصیده‌ای که اولش اینه، لکه یا منازلو فی القلوب منازلو، یکی از قصاید متنبی اولش این بیت، این مثل اولش خواندیم، لکه یا منازلو فی القلوب منازلو. ابوالعلا گفت اگر متنبی هیچ شعری نداشت الا این یک قصیده، کافی بود برای فضل متنبی. سید مرتضی میگه ناراحت شد و دستور داد اون را گرفتن از مجلس انداختن بیرون و کشان کشان بردند، و بعضی هم میگن کتکم بهش دادند. خب اونایی که اونجا بودند ناراحت شدند که این چه معامله‌ای بود که با ابوالعلا کردید، بنده خدا چیزی نگفت، سید مرتضی هم اینه مثل این که فهمید، گفت میدانید این چی مخواست بگه با این حرفه، یعنی در واقع چرا من این عکس العمل نشان دادم؟ گفتن نه. گفت این با گفتن این نظرش به اون بیتی است که در این قصیده وجود داره. یکی از ابیات این قصیده اینه: و اذا اتت که مدمتی من ناقصن فهیه شهادت و لی به انی کاملو. متنبی در این قصیده این بیت را ما برده: و اذا اتت و اذا اتا که، یا اتت کردی، و اذا اتت که مذمتی من ناقصن فهی شهادت لی و انی کامل. ابوالعلی نظرش به این بیت به معنی سید مرتضی میگه تو هنوز که هنوز ناقصی، تو کجا و اشکال بر متنبی کجا، برو پی کارت. متنبی بهتر از این قصیده داشت، این همه را ول کرد و آمد چسبید به این قصیده، نظرش به اون بیت بود، میخواد مرا خلاصه بگه ناقصی. بعد میگن یک کسی رفت به ابوالعلا گفت سید مرتضی اینجور گفت، گفت خدا او را بکش، از کجا فهمید؟ نظر من همین. حالا اینجور درکای یک درکای فوق‌العاده است، هر کس این درکا را نداره، ظریف ظریف و دقیق دقیق. اونایی که تو مجلس بودن هیچ شک نفهمیدن که نظر ابوالعلا به چیه، سید مرتضی فهمید. این گونه آدم ها فوقش ذهنشان بالاست، متکلم میخواد بفهمد که آیا این مخاطبش از این گونه از اشخاص است که از قرائن خفیه مطلب را بفهمد، یا نه در این حد نیست، آدم عادی گاهی حسبش به این منظور، یعنی در یک جایی که قرائن خفیه مسند الیه را حذف میکنه، با این مخاطب فهم مخاطب امتحان بکنه آیا آدم عادی است یا فوق العاده. خب، یا غرض اختبار و امتحان کردن متکلم است تنبه سامع را اندل قرینه، که آیا با بود قرینه مطلب میفهمد یا نمیفهمه، به عبارت دیگر قرینه سرش میشود اصلا یا نه، حلی تنبه حملا، یا این که امتحان کند مقدار تنبه او را، یعنی اصل تنبهش قبول داره، می فهمد که او از قرینه چیزی می فهمد، ولی در چه حدیه این نمی داند، اون حدشه میخواد بفهمد. یا امتحان کند مقدار تنبه اون سامع را، که آیا متنبه می شود به واسطه قرائن خفیه یا نه، به واسطه قرائن خفیه متنبه نمی شود، ولی قرینه واضحه باشد می فهم، خفیه باشد نه. خب، او ایهام سونهی ای سون المسند الیه ان لسانک تعظیمن له، او عکسهی ای ایهام سون لسانک ان تحقیرن له. اینم دوتا غرض. میگه گاهی اوقات متکلم مسند الیه را حذف میکنه، میخواد به ذهن مخاطب این را بیندازد که من که این مسند الیه را به زبان جاری نکردم، حذفش کردم، مال این است که زبان من و خود من لیاقت این را ندارم که این مسند الیه را ذکر بکنم. این مسند الیه در سطح بسیار بسیار بالاست، من کجا و اسم اونه ببرم، به این خاطر حس میکنه مخاطب از قرینه او را بفهمد، یعنی زبان من قابل این نیست که این را ذکر کنه، احتراماً به او تعظیماً له اون را حس میکنه. بعضی مثال هایی زدن در جواهرم بود، در بعضی از شروح تلخیصم هست، مبینون لشرائع موضحون للدلائل، یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مبین شرایع و احکام دین است و واضح کننده دلائل و این حرف است. حالا در اینجا مسند الیه را ذکر نکرد. اینا خبرن دیگه، خبرن، مبتداشون محذوف. حضرت را ذکر میکنه احتراما له حضرت و تعظیما به او، و برای این منظور که بگه من لایق نیستم که اسم حضرت را ببرم، به این منظور حرف میکنه. یک مرتبه نه، میخواد به ذهن مخاطب اینه بدهد که من که این مسند الیه را اسمش به زبان نیاوردم، اصلا آرم میاد که اسم اینه ببرم، این لایق این نیست که انسان اصلا اسم اینه ببرم، به این خاطر به زبان جاری نکردم، عکس اون قبلی، میخواد تحقیر کند. خب یا این که قرار ایهام، ایهام یعنی به ذهن مخاطب میخواد اینه بده. مسون داشتن اوس یعنی مسون داشتن مسند الیه هست از لسان تو، یعنی توی متکلم مسند الیه را حذف میکنی برای این که میخوای به ذهن مخاطب این را بیندازی که من این مسند الیه را حفظ میخوام بکنم از زبان خودم، چون زبان من لائق ذکر اون نیست. از لسان تو یعنی از لسان خود متکلم، توی متکلم، به خاطر تعظیم به اون مسند الیه. یا عکس این، یعنی ایهام حفظ کردن لسان خود را از اون مسند الیه، میخوای لسان خود را از او حفظ بکنی، او کنه لسان تو را آلوده میکنه، برای اینکه لسانت به اسم او آلوده نشه اون را اصلا ذکر نمیکنی و با قرینه اون را میرسانی. بله؟ نه اینجا کتاب مثال نزده، این دیگه یه مثالش یه چیز عادی است. مثلا این یه کسی مثلا دزده، تو میگی سارقون، قرینه وجود دارد یعنی زید، سارقون میگی یعنی زیدون سارق، زید ذکر نمی کنی برای اینکه میگی زید لیاقت نداره آدم دزد و تریاکی اسمش ما ببری. تحقیرن له او تعطل انکار ای تیسرهی لدل خاجه نهو فاسق فاجر اند قیام القرینه الا ان المراد زید لیتعطا لکه ان تقول ما اردت زیدن بل غیره. میگه یک مرتبه مسند الیه رو حذف میکنی، البته قرینه هست که مخاطب از قرینه بفهمد که مسند الیه چیه، ولی حذف میکنی. غرضت از این حذف اینه که ممکنی یک وقتی نیاز به این پیدا کنی که منکر این معنا بشی و بگی منظور من اون نبوده. خب اگر صراحتا اسمش ببری فردا یقت میگیرن، حذفش میکنی، طرف از قرینه میفهمد، فردا یقت گرفتن میگی نه منظور من ایشون نبود. صحبت یک از راجب یک ظالمی صحبت میکردن، فلان کار را کرده، فلان جا رفته، چیکار کرده، تو هم میگی فاسق و فاجر، یعنی همون شخص فاسق و فاجر، اسمش نمیاری، ولی صحبت های قبلی او راجب او قرینه است برای اینکه منظورت این است که همون شخص فاسق و فاجر دیگه. اینجا عمدن اسمش نمیاری، منظورت هم اینه که شاید یک کسی بره اطلاع بده به این ظالمو که فلان کس گفت فاسق و فاجر است و فردا یقه من را بگیره و به حسابم برسه. حس میکنی فردا یکی از اونم میرد به طرف خبر، بله میگفت که فلان کس فاسق و فاجر تو را میخواد، میگه بابا من تو را نمیگفتم، کاری با تو نداشته، مثلا من کس دیگر را میگفتم، اون یکی را اسم تو را نبردم، کجا اسم تو را بردم؟ قرینه مرینه آخه بود و این حرفایی، بسا اینم با یک راهی میشه را خوابم برده بود اصلا. اینا صحبت میکردم مثلا نمیفهمیدم راجع به کی صحبت میکنم، یه وقتی بیدار شدم گفتم فاسقان پاچه میشد، بعضی اوقات هم چه اتفاق میگه، یه وقتی عقد میبسته یک عروس و داماد عقدشان را میبستن، اونجا نشسته بودن دوتا مثلا طلبه آخوند یا هرچی، عقدشون میبستن، یکی از اونها صیغه ایجاب خواند از طرف عروس که برای این داماد بشه. اونی که وکیل داماد بود به جای اینکه مثلا بگه قبل تو، گفت الهی آمین. همه تعجب، یعنی چه الهی آمین؟ انکست و الهی آمین. بعد گفت بابا من خواب رفته بودم. اون که قبول میخوند، خواب رفته بودم، دیدم یک آقای بالای منبر صحبت میکنه و منبرش تمام شده، آخر منبر دعا میکنه و منم گفتم الهی آمین. حالا همچه اتفاقاتی میشه. اونجا هم بگه بابا قبلا راجع به من صحبت میکردن. میگه نه واقعا من خوابم برده بود و خیال میکرد، یعنی اسم که هست دیگر را شنیدم و من اونه میگفتم. صراحتن بگه جای این کار نمیتونه باشه، ولی اگر هست بکنی راهی برای این کار کردن هست که یقت نتونن بگیرن، یا هست برای این است که میسر باشد انکار، یعنی انکار ممکن باشه. تعطل انکار یعنی تیسر و اون انکار، تعطی مصدر هم، یا میسر شدن انکار است در وقتی که نیاز به انکار باشه. لدل حاجه یعنی وقتی که نیاز به انکار پیدا کنی. الان حظ میکنی در وقت نیاز به انکار بتوانی انکار بکنی. مثل این که میگی فاسق و فاجر در جایی که قرینه موجود است، بر این که مراد تو از فاسق و فاجر زیده، یعنی زیدون فاجر فاسق و فاجر حس میکنی، برای این که میسر بشود برای تو این که بگی من اراده کرده نکرده بودم زید را فاسق و فاجر میگفتم، منظور من زید نبود، کس دیگر. تمام شد. او تعینهی، میگه یک مرتبه متکلم مسند الیه را حذف میکنه به خاطر اینکه مشخصه. مشخصه چیه؟ گفتن نمیخوام، همه میفهمن. حالا مثالی که میزنه، خالق لما یشاء فاعل لما یرید. خالق ما یشاء فاعل ما یرید، غیر از خداوند احدی. در و دیوار، میگه یعنی خدا، یعنی اینجا این مسند متعینه و مشخصه که فاعلش خداوند، بیاری یا نیاری یک دان. چون این مسند ما متعین است، مسند الیهش چیه؟ مثل قبلیان نیست که میگفتیم در کنار مسند یک قرینه وجود دارد، قرینه حالا لفظیه یا قرینه معنویه، بیاد و بگه این مسند مالونه. تعین در جای گفته میشه که مسندی وجود داره و مسند الیهش مشخصه چیه و همه هم میفهمن چیه. تعین معنیش اینه مسندی گفته شده، متعین است که این مسند مال اون مسند الیه، یعنی این مسند لا یصلح مگر برای او. در جایی هم که مسند الیه متعین باشد، اینجا هم متکلم به خاطر به لحاظ اون تعینش نیازی به گفتن پیدا نمی کند و ذکرم نمی کند. یا برای این است که اون مسند الیه متعین است نسبت به این مسند. نه اینجا اگر بیارت بر طبق اصل نمی افتد، ولی خب می توندم نیارت. بعضی جاها فرق میکنه، جا تا جا فرق میکنه، بعض جاها از بلاغت میاندازه، بعض جاها نه، یعنی بعض جاها هست واجبه، اینجور جاها هست جائز میشه. ما فقط میگیم متکلم هست میکنه، متکلم که هست میکنه بعض جاها واجبه، در جای واجب است که اگر بیاورد خلاف مقتضای ظاهر حال کلام از بلاغت میفته، اونجا هستش واجب میشه، در بعض جا هستش جائزه، چون که مجوزی برای حذف داریم، مجوزم همین نکته است، مجوز نکته است، مجوزی برای حذف داریم حذف میکنیم، اگرم ذکر بکنیم مانعی نداره، ذکر کردنش هم صحیحه، حذفش هم صحیحه. و ظاهر ان ذکر الاحتراز عن العبد یغنی عن ذلک، لکن ذکره لامرین، احدهما الاحتراز عن سوء الادب فی ما ذکروا له من المثال و هو خالق لما یشاء و فاعل لما یرید ای الله تعالی و الثانی التوطئه و التمهید لقوله او ادعاء التعین له نحو و حاب الالوف ای سلطانو. اینجا یکی از اغراض را گفت تعینه. شارح میگه مصنف قبلا گفت که یکی از اغراض هست احتراز از عبس، چون قرینه وجود داره، به لحاظ وجود قرینه به ذکر این نیازی نیست. وقتی که بی نیاز باشیم از ذکر و ذکرش بکنیم، این عبسیت در بین هست، ولذا برای اینکه عبس پیش نیاد حذفش بکنیم. اینه قبلا گفت، گفت این تعینم داخل درونه دیگه. در صورت تعینم مسند الیه را ذکرم نکنیم، طرف میفهمد چیه. وقتی که میفهمد نیازی به ذکرش نیست، نیازی به ذکرش نباشه، به چه حساب ذکرش بکنیم؟ ذکرش عبث میشه. در واقع قرینه فرق نمیکنه، قرینه خارجیه از مسند باشه یا خود مسند قرینه باشه، با بود قرینه ذکر مسند الیه عبث. اینه قبلا گفت، این تعین رام نمی گفت، این فرض داخل درونی شد. ولی مصنف میگه برای دو جهت این تعین را در اینجا ذکر کرد. یک، در بعضی از مثال های حذف مسند الیه برای تعین مثال زده اند به همچی یک جمله، خالق لما یشاء و فاعل لما یرید، این مثال را زد برای تعین. فاعلش یعنی مسند الیه الله است، متعینه. ما اگر چنانچه این تعین را در اینجا نگیم، اکتفا بکنیم به اون احتراز عن العبث و این مثال رو داخل در او بکنی، نسبت به لفظ الله بیادبیه که بگیم ذکر کلمه الله مثلا نبسته. برای اینکه نسبت به این مثالی که زدن برای تعین خلاف ادب پیش نیاد، به این خاطر تعین را مستقلا ذکر کردن و این مثال رو هم مثال زدن برای این فرض. این یک جهت برای ذکر تعین. جهت دیگری هم هست و اون اینه که بعد از این تعین مصنف میگه یکی از اغراض حذف مسند الیه ادعای تعینه، یعنی مسندی ذکر شده در کلام، مسند الیه داره، در واقع مسند الیه این مسند متعین نیست که حتما این مسند الیه باید باشه، یعنی این مسند یصلح برای این مسند الیه و یصلح لغیره، مثل وهاب الالوف بوده. وهاب الالوف، وهاب صيغه مبالغه است، بسیار بخشنده. الوف هم جمع الف، الف یعنی هزار، الوف هم هزارها. وهاب الالوف یعنی بسیار بخشنده، اونم بخشش هاش هزار هزار هزارهاست، میبخشد ده هزار، صد هزار بالاتر. در اون زمانم این گونه بخشش کم بود. حالا ممکنه وهاب الالوف این مسند الیه باشد که متکلم او را در نظر گرفته، و ممکنم هست که کسی دیگه هم وهاب الالوف باشه، ولی متکلم میخواد ادعا کند که وهاب الالوف فقط اینه و کس دیگر نیست، ادعا کنند. لذا گاهی اوقات متکلم مسند الیه را حذف میکند به این ادعا که مشخص است که این مسند مسند الیهش خونه، کس دیگر نیست، به این ادعا. لذا یکی از اغراض حذف مسند الیه ادعای تعینه و مصنفین را بعدن گفته و باید هم بگه. مصنف دیده اون تعین را اگر نگه یه مرتبه بیا سراغ این، گاهی مسند الیه حذف میشه به خاطر ادعای تعین. این خیلی جالب در نمیاد و لذا جلوتر حقش این است که بگه گاهی حذف به خاطر تعینه، گاهی اوقاتم هست به خاطر ادعای تعینه. مناسب این بود. اینم علت ثانی برای ذکر تعین. پس برای دو جهت مصنف تعین را مطرح کرد، یکی نسبت به اون مثال خلاف ادب پیش نیاد، یکی هم مقدمه باشد برای این غرض بعدی. بله نه، اینجا بگیم که ذکر نمی کنیم لفظ الله را چون که ذکرش عبثه. خیلی ذکر خداوند هیچ وقت عبث نیست، یا اون را بایستی داخل در این بکنیم یا داخل در این یکی. مثلا مثال زدن اینها، مثال زدن یعنی علمای بلاغت مثال زدن، گاهی متکلم مسند الیه. ببینید این قاعده هست، اگر مسند ما مسندی باشد مشخص است مالکیه، مشخص است مالکیه، یعنی لا یصلح الا له، برای غیر او صلاحیت نداره، اینجا پا میشن خیلی جاها مسند رو حذف میکنه، مسند الیه رو حذف میکنه. وقت در اینجا میخوایم بیان کنیم که به چه حساب حذفش کردیم. این تعین را ذکر نکنیم، باید داخل درونش بکنیم. مثلا داخل درون کردن معنیش میشد که لفظ خداوند گفتنش چیز عبث، این خلاف ادب است نسبت به لفظ الله، نسبت به اسم خدا بود. تو از صبح تا غروب همشم الله الله بگی، هیچ کدامش هم هست. هر جا مسند الیه الله ذکر بکنی اصلا برای تبرکم خیلی خوب، چطور میشه وقت که بگیم لفظ الله گفتنش عبث باشه، اسم خدا بردنش عبث باشه؟ لذا در اینجا داخل نکنیم، میره سراغ اون، سراغ او بردن، این خلاف ادب پیش میاد نسبت به لفظ الله و اسم خداوند.
در واقع
یه
چیز هست
به خاطر این تعیون. اون چیز همینه، میگیم گاهی برای تعیون حذف میکنیم برای تعیون، این خلاف ادب نیست. بله نه آخه عرض کردم این حذف که میکنن، این میگن چون تعین داره، تعین که متعین باشد، متعین باشد یعنی در واقع مسند خودش قرینه است بر این که مسند الیه من اونه، اینجا تعینه. ما اینجا داخل نکنیم سراغ اون مثال برده میشه. اگر بگی خالق لما یشاء فاعل لما یرید، این دیگه میرد سراغ اون احتراز عن لبس. مثالی که برای این زده شده برده میشد برای اون، برای او برده بشد خلاف ادب است نسبت به اسم خدا، حالا لفظ الله باشد یا غیر لفظ الله، اسم خدا کلن بکره. بله نه این خلاف ادب نیست، ولی بگیم ولی اگر اگر یک کسی میگفت که حذف کردیم چون عبث بود، اون خلاف ادب بود. نه نشده، الان داخل در تعین ما دانست داخل کردی، این خلاف ادب نیست، ولی داخل در عبث بکنی خلاف ادب. در اینجا داخل نکنی اونجا داخل بکنی خلاف ادب، یعنی کلمه یعنی گفته ذکرش عبثه، نه تعین توش عبثیت نخواهی. معنی نت گاهی اوقات ببینید اینجا همین چون مشخصه، گاهی انسان قرضهای دیگری داره، اون یه مسئله است باز، میگه برای تعظیم من میخوام اسمش نبرم مثلا، ولی گاهی اوقات نه، قصد تعظیم و اون و اون و اون نیست، چون متعینه ذکر نمیکنه، چون متعینه است. اون وقت این تعینه برداریم، قرضهای دیگه هم نباشد میره سراغ ولی دیگه، قرضهای دیگر فرزن نیست، یا داخل تعین باید بدانی یا داخل در اولی، این نباشد میره سراغ اون دیگه. تعین عمدتا در جای میگن که خود مسند قرینه باشد، مسند بماین که مسند، تعین در اینجا بود. همیشه قرینه مسند نیست، خیلی اوقات قرینه چیزی دیگری، گاهی مسند، ولی زن نمیشد همه رو داخل کرد در تعین. خب و ظاهر این است که ذکر احتراز از عبس غنی می کند انزالش، یعنی از تعین، لکن مصنف ذکر کرد این تعین را به خاطر دو امر، یکی از این دو برای این است که احتراز کرده باشد از بیادبی نسبت به اون چیزی که ذکر کردن، برای تعین از مثال، برای تعین مثالی ذکر کردن که این باشد. و هو خالق لما یشاء و فاعل لما یرید، یعنی الله تعالی. و ثانی توطئه و تمهید، یعنی مقدمه باشد برای قوله او ادعاء تعین له. ادعاء تعین مثل چی؟ نهو وحاب الالوف، منظور سلطانه، یعنی سلطان وحاب الالوف، منتها سلطان را نمیاره به این ادعا که وحاب الالوف در دنیا غیر از این کسی نیست، این ادعاست، غیر از سلطان هزاران نفر وحاب الالوف، ولی این برای اینکه ادعا کند که وحاب الالوف بودن منحصر به اینه، لذا مسند الیه را حذف میکنه. مردم هم از قرینه میفهمند که نظرش سلطان ها، اونجا ادعای تعین نبود، ادعای تعین خودش یک احترام خاصی است به طرف. نه هر چه باشد، شما به این اندازه از سلطان وهاب الالوف بگی معنی حصری را ندارد، این وهاب الالوف را منحصر در سلطان نکرده، با حذفش به ادعای تعین یعنی وهاب الالوف بودن منحصر به سلطان. هر چه باشد حصر را نمیرساند که، نه نمیرساند، زیدون وهاب الالوف یعنی وهاب الالوف بودن منحصر به این نیست. نه اراده این گونه چیز اونو نمیرساند، یعنی حصر مسند و بر مسند الیه این نمیتوند برساند. زیدون وهاب الالوف معناش این نیست که فقط وهاب الالوف زید است و کس دیگر نیست،
تابع این معنا رو که داره که، ولی خب درست قرینه میخواد، قرینش هم اینه که در این مقام مرد میگه از سلطان
وهاب الالوف. اون مشخص کنجا ببینید حذف اون، یعنی اینقدر این حرف روشنه که در و دیوار میفهمد گفتن نمیخواد، هر زوری بزنی با ذکر سلطان به حذفش نمیرسد، یعنی اینجا میخواد بگه وهاب الالوف یک نفر است، اونم در و دیوار هم این را فهمیده، گفتن نمیخواد، همین که گفتیم وهاب الالوف یعنی اون. خب دیگه حالا رفاقا مثل این که سر ساعتم 8:30 که دیگه بسته بسن لذا فرمشون بده
دیگه،
گاهی تعین واقعی، گاهی تعین ادعا.
نه گفت ما ذکر کردیم تعین رو بخواهیم دو تا امر، یکی جا شما خب اون احترام بود درست، دومی رو خودش یک قسمی قرار داد، یعنی ما یک قسمی برای چی قرار داد؟
نه دو تا علت نه قسم، میگه تعین یک قسم مستقلی به حساب اومد، ذکرش برای دو تا نکته، یکی این که احترام، یکی هم این که مقدمه باشد برای نکته بعدی
که تعین ادعایی.
فرق ادعای تعین با تعین اینه که اینجا حقیقتا تعین
تعین اونجا نخیر، فقط ادعای تعین واقعیت
حقیقت و مجاز میشه بگیم.
نه اسمش حقیقت و مجاز نیست، ولی خب ادعا مثل امرونش کجا که گفتیم حصر ادعا واقعا شجاعت منحصر در امریز تو مخواه ادعا بکنیم.
ظاهر نه
یکی اینکه مثالی که برای تعیون این را زدهن در اون مثالی که ذکر کردن برای تعیون من از مثال بیان مای مادکر
دیاخ مای مادکر مروض سو عدد
نه
یا احتراز از سو عدد
سو
عدد خاطر
یعنی سو عدد حاصل نشود در اون مثالی که برای تعیون زدن. چه مثالی برای تعیون زدن؟ این ما اگر تعیون را ذکر نکنیم این میره سراغ احتراز عدد به نسبت این مثال خلاف عدد احتراز کنم از سوء عدد در این مثال احتراز در این مثال است تعلق خود احتراز
احتراز در مثال چه؟
آره زدن احتراز کند از سوء عدد
احتراز در مثال چه؟ دکش به خاطر احتراز
احتراز از چی؟
احتراز در مثال چه؟ دکش بزرگم برای احتراز از عبد به خاطر
نه برای اینکه احتراز کند از سوء عدد در اون مثالی که برای تعیین زدن اون چیه؟ آخه این مثال رو برای تعیین دادن دیگه.
آخه تعیین باشه مشکلی
نداره. میدونم. ها ببینید
برای احتراز از
آره. اجازه بدید. دیگران زدن. درسته. مصنف اگر تعیین رو نگرد اینه باید داخل در احتراز بده. بس بکنه دیگه. اگر احتراز در ادب احتراز از ادب داخل بشه خلاف ادب. برای اینکه خلاف ادب پیش نیاد تعیین را ذکر میکنه مصنف میگه مثلا برای این بزنه که خلاف ادب پیش نیاد. چون این تعیینه، اینم احتراز از ادب، این را مثال زدن برای تعیین. مصنف میگه تعیین را
احتراز از ادب
هستن برای اینکه اگر تعیین را نگرد این مثال رو باید به احتراز از ادب بزنه.
پس دو میشه، پس میشه به خاطر اینکه احتراز کنه.
آره.
مصنف
آره
از سوء ادب در اون مثالی که ذکر کردن
اون مثال را برای تعیین
برای احتراز از ادب
برای احتراز از ادب ذکر نکردم. یک نکردن این رو نه میگه مثالی ذکر کردن برای تعیون، مثالی رو بلاغیی ذکر کردن برای تعیون. مثال چیه؟ خالق لمایشا.
نه
هم مصنف تعیون رو گفته هم دیگران، هم مصنف تعیون رو گفتن هم دیگران. دیگران برای تعیون خواستن مثال بزنن این آیه خالقون لما اشاره مثال زدن، نه اینکه دیگران برای احتراز از عبد مثال زدن، همه برای او زدن. حالا آمد مصنف چرا ذکر کرد؟ بگه اگر ذکر نکنه اینو باید به اون یکی بده خلاف ادب پیش نیاد. مثل دیگران میخواد بکند این کار رو تا اینکه خلاف ادب پیش نیاد.
استاد ممکنه تو قصه سالایی بره خب ایهام خون از تن لسانه
بله ممکنه. از این است که فرض این است که فاعل اعراض اینجا پیاده نمیشه.